کلاس برات استاد احسنی، تاریخ 2/12/1400، صفحه 333.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب این روایت رو بخونیم، حالا شما معنیش رو بگیدم ببینیدم خوبه. آیه حقیقتا بفرستو برامون ترجمهش خوبه، نسبت لغتش من ترسیدم ببینم. حدیث 15 از باب حق الجواب. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان ابی جمیله ان سعد ابن طریف ان ابی جعفر علیه السلام قال من القواسم القوافر التي تقسم الزهر جار الصوب ان رعا حسنتا اخفاها و ان رعا سیئتا افشاها. حالا میگه اولش من القواسم القوافر، قواسم با قاف و صاد، التي تقسم الزهر. لخانه میگه از اون بدبختی هایی که کمر آدم رو میشکنه اینه که یه همسایه بد داشته باشه. اگر خوبی ببینه خوبی رو مخفی کنه، اگر بدی ببینه اون بدی رو چیکار کنه؟ افشا بکنه. دیگه این میگه به قول معروف قسم به معنای حالا شکستن و نمیدونم جدا سازی اونها اومده کمر شکنه شکستن و نمیدونم. سلام علیکم.
حالا ما درست نمیشید فهمید مشکلات شکننده که واقعا پشت را میشکنند
کمر را دارد. کمر پشت یعنی کمر دارد. کمر را دارد کمر شکن. بله. حدیث 16 ما میگه انها محمد ابن علی انها به کجا برمیگرده؟ آقای نمیدونه الان مطمئن داری من داری خودت الان مطمئن میزن انها به کجا برمیگرده؟ نداری هم قبلی که ان محمد ابن علی ان محمد ابن فضیل ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله. که اینجا برمیگرده به محمد به احمد ابن محمد صلی الله علیه و آله. عدت من اصحاب ان احمد ابن محمد انه ان احمد ابن محمد که به این اصطلاح میگن سند تعلیقی، هم ضمیر دارم تعلیقیه. یعنی چه تعلیقیه؟ یعنی ابتدای سند قبل دیگه ذکر نشده ولو با ضمیر. اینجا نگفته عدتون من اصحابنا انا احمد ابن محمد، فقط گفته انا احمد ابن محمد. عدتون من اصحابنا رو نیاورده، یعنی سند رو معلق کرده بر سند قبل، از وسط سند قبلی شروع کرده چون قبلشون مشترک بوده. بله. انها ان محمد ابن علی ان محمد ابن فضیل ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد اعوذ بالله من جار السوء فی دار اقامت تراک عیناه و یرعاک قلبه ان رعاک به خیر ساعه و ان رعاک به شر سره. میگه خب به خدا پناه میبرم از همسایه بعد در محلی که ما مستقریم. یعنی میخواد بگه حتی اگه فرض کنیم توی هتلی هم باشه، توی مسافرخانه هم باشه، اتاق بغلیت هم بد باشه، اونم دیگه از اونم اعوذ بالله چه برسه به خونه‌ای که دائمی باشه. تراک عینا با دو چشمش تو رو میبینه، اما یرها که قلبو قلبش هی مواظب توه، هی در موردت بدگویی میکنه. به خصوص مثلا شما توی مسافرخونه یا قدیم توی بسته چیزای حساب بکنید توی منزل باهایی که بودن. هی با دوشش پشت دارم این نمایی میگه نکن من خوابم ببره بید کلام به جس جنس ها به دوزن کلام برداره بره. یعنی هی میاد در مورد انسان در ذهنش و در خاطرش فکر و خیالهای بد میسان. این رها حسنتن اخفاها، اگر این خوبی ببینه مخفی میکنه. و این رها سیعتن افشاها، اگر یک بدی ببینه اون بدی رو چکا میکنه، افشا میکنه و با صدای بلند تا یه اتفاقی افته داد میزنه میگه آقا این بقیل دست ما چه بلای سر ما بخونیم. وقت بعدی هم نداره باب و حد دلجوار دو تا روایت بیشتر نداره بخونیم. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار عن عمر ابن اکرمه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل اربعین دارن جیران من بین یدی من خلف من خلف من یمینه عن شماله. چهل خانه همسایه حساب میشن از چهار سمت. حالا نمیدونم از پایین و بالا نگفته تو رو تو آپارتمان طبقات بالایی و پایین نه همینه دیگه. انها نبی هم ابن نبی عمر هم جمیل ابن دراد هم نبی جعفر علیه السلام قال حد دل جوار اربعون دارن من کل جانب من بین یده من خلفه هم یمینه هم شماله. این هم همون مضمون رو بزن. خب بحث کنیم ما بحثی که ما داشتیم در باب رابطه بین ایاتون باشه فراموش نکرده باشیم رابطه بین اخبار براعت و حکم عقل به وجود بیاد. اینو سریع من یه مروری بکنم تا برسیم به سر بحث. گفتیم اگه فرض کنیم علم اجمالی به وجود مردد بین عقل و اکثر موجب احتیاط بشه به حکم عقل و منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نشه با این فرض. از اون طرف هم کل شیء ببخشید رفع مالا یعلمون یا الناس فی سحر یا ما حجب الله علم و عن العباد جزئیت وجوب جز رو یا وجوب اکثر رو نفی میکنه و براعت جاریه. پس ما یک حکم عقل داریم به احتیاط، یک حکم روایات داریم به براعت. این دو کدام بر دیگری مقدمه؟ آیا حکم عقل به احتیاط مقدمه یا حکم روایات به براعت مقدمه؟ گفتیم اینجا دو تا دیدگاه داریم. دیدگاه اول کلام مرحوم شیخ بود، گفت به نظر ما ادله براعت حاکمه. چرا؟ چون دلیل بر وجوب احتیاط به حکم عقل وجوب دفع ضرر محتمله و با اخبار شارع به این که ترک اکثر موجب عقاب نیست، امن از عقاب حاصل میشه، ضرر محتمل نیست، دیگه حکم عقل جریان نداره. پس اخبار براعت موضوع حکم عقل رو رفع میکنه، برمیداره، میشه مقدم حاکم. حالا یا وارد. اما در طرف مقابل صاحب فصول فرمود که ما قائلیم که ادله احتیاط مقدم. در تبیین صاحب فصول دو محور بحث کرد. محور اولی که بحث کرد از ناحیه براعت از وجوب تکلیفی بحث کرد، دوم از ناحیه براعت از جزئیت و شرطیت. درسته؟ از ناحیه براعت از وجوب تکلیفی چی گفت؟ گفت که آقا در باب براعت از وجوب تکلیفی تمسک به براعت برای نفی وجوب تکلیفی صحیح نیست به دو دلیل. اولا قاعده اشتغال حکومت داره. چرا؟ چون قاعده اشتغال میاد اثبات میکنه حکم ظاهری رو. وقتی حکم ظاهری اثبات شد، علم برامون حاصل میشه به حکم ظاهری و با وجود علم به حکم ظاهری دیگه حکم برای ما محجوب نیست که حدیث حجب جاری بشه که بگید ما حجب الله علم و عن العباد و موضوع عنه. بعد حالا ما تبیینی که داشتیم جلسه قبل میتونی توضیح داریم. گفتیم در حقیقت ایشون میخواد بگه که عدم علم در حدیث رفع یا حجبی که در حدیث حجب وجود داره مراد خصوص علم به حکم واقعی نیست، مراد عام از علم به حکم واقعی و علم به حکم ظاهریه. وقتی مراد عام شد، وقتی مراد عام شد با قاعده اشتغال علم به حکم ظاهری ایجاد میشه و قاعده اشتغال میاد موضوع حدیث رفع و حدیث حجم رو برمیداره. ما اینطوری دو میده. بعد یه شاهدی آورد، یه تلازمی ایجاد کرد. ما اینا میگم چون تک تک اینا رو هم بعداً بحث کنیم. یه تلازمی ایجاد کرد مرحوم صاحب فصول بین چی؟ بین تقدیم به قول معروف اخبار براءت بر قاعده اشتغال و تقدیم اخبار براءت بر ادله حجیت اموال. گفت شما اگر اخبار براءت رو مقدم بر قاعده اشتغال کنید، لاجرم باید اخبار براءت رو هم مقدم بر ادله اعتبار امارات بکنید. چرا؟ شاهدش چی بود؟ گفت اگه شما بگید ما میایم بگیم که موضوع حدیث رفع خصوص عدم علم به حکم واقعی، اگه این رو و چون در بحث قاعده اشتغال علم به حکم واقعی نداریم، پس به واسطه قاعده اشتغال موضوع ادله براءت از بین نمیره، چون قاعده اشتغال که علم به حکم واقعی ایجاد نمی کنه. از اون برم فرض گرفتیم موضوع اخبار براءت عدم علم به حکم واقعیه، پس وقتی علم به حکم واقعی نداریم اخبار براءت موضوع داره جاری میشه. اگه این حرف رو بزنید این همین حرف در رابطه با ادله حجیت امارات هم وجود داره، چون ادله حجیت امارات باعث علم به حکم واقعی نمیشه. شما علم به حکم واقعی ندارید، نمیتونید بگید من حکم لوح محفوظ رو فهمیدم، پس باز اخبار براءت موضوع داره، اخبار براءت مقدم میشه. پس بین این دو تا تلازم. بعد ایشون ادامه داد که دلیلی آورد، گفت که ما اینی که گفتیم بحث تخصیص رو مطرح کرد و گفت که ادله براءت به واسطه استصحاب، ادله حجیت استصحاب اشتغال تخصیص میخوره. اینو گفت، بحث تخصیص رو مطرح کرد. بعد وارد شد در بحث براءت از حکم وضعی جزئیات و شرطیت. گفت براءت از جزئیات و شرطیت میتونه جاری بشه. حالا سوال مطرح شد که اگه براءت از جزئیات و شرطیت جریان پیدا کنه، رابطه این براءت از جزئیات و حکم عقل به احتیاط یا استصحاب اشتغال چیه؟ ایشون فرمود که براءت از جزئیات مقدمه بر استصحاب اشتغال، مقدمه بر قاعده اشتغال. چرا؟ چون در رتبه سببه، در رتبه موضوعه. شک شما در بقای اشتغال ناشی از شک در جزئیات. وقتی با حدیث رفع جزئیات رو نفی کردید، محدوده مکلف رو به او تعیین کردید، دیگه شما شک در مکلف رو به ندارید تا قاعده اشتغال جاری بشه. موضوع قاعده اشتغال شک در مکلف رو به دیگه، شما دیگه شک در مکلف رو به نداره، مکلف رو به معلومه، از قاعده اشتغال جاری نیست. این شد کلام مرحوم صاحب فصول. بعد صاحب فصول یه تأییدی آورد به چی؟ به این که موضوع اخبار براءت اعم از نفی حکم وضعی و نفی حکم تکلیفی، همونطوری که حکم تکلیفی رو نفی میکنه اخبار براءت، حکم وضعی رو هم نفی میکنه، درسته؟ دلیل چی بود؟ یادتونه؟ تأییدی که ایشون آورد دیگه. من این استصحاب اشتغال رو رد میشم، میرسم به اون بحث امروزه. این بود جلسه قبل توضیح ده مردشو نخوندی فرانه. این بود بگیم آقا ما دو تا اصل معروف و مشهور بین علما داریم، یکی اصالت العدم، یکی عدم الدلیل دلیل را برید بگردید تو کتب فقهی و اصولی، به خصوص قدما متعدد به این ادله تمسک شده. خب بعدم نگاه میکنیم میبینیم که به این ادله هم در نفی حکم تکلیفی تمسک شده، هم در نفی حکم وضعی تمسک شده. از طرف دیگه میریم یه تفحص میکنیم کلمات رو زیر و رو میکنیم، به هم میریزیم کلمات علما رو، میبینیم که هیچ دلیل روشنی برای این دو اصل کلماتشون ذکر نشده غیر از اخبار براءت. پس به این نتیجه میرسیم که احبار براعت هم حکم تکلیفی رو رفع میکنن هم حکم وضعی رو. درست شد؟ آی میان خواه استدلال روشن شد. استدلال چی بود؟ استدلال صاحب اصول تاییدی که گفت چی بود؟ خب که چی؟ با چه بیانی؟ کلماتشون هیچ دلیلی برای دو اصل بیان نشده مگر اخبار براعت. پس نتیجه میگیریم اخبار براعت هم عام بوده که تونسته دلیل برای این اصلی بشه که در حکم وضعی جاری بشه. اخبار براعت عام بوده. میخواد بگه که فهم علما عمومه، به فهم علما داره تماس. فهم علما از اخبار براعت عمومیت اون نسبت به رفع حکم تکلیفی و رفع حکم است به عنوان ماهیت تأیید داره میکنه به فهم علما. خب معلوم شه قبلا گفتیم چند تا اشکال داره به کلام ایشون که در سه موضع اصلی خود اشکال میکنه. حالا اون اشکالاتی که تو بحث اشتغال بود و بحث حکم تکلیفی بود و اونا رو بزن کنار، چون دو محور بحث کردیشون دیگه. یه محور جریان براعت برای نفی حکم تکلیفی بود که اون اومد با یه بحثای رد کرد، فعلا اون رو بزن کنار. یه محور ایشون جریان براعت برای نفی حکم وضعی. خب بیشتر ناظر به این سمت ما داریم اشکال را تو میکنم. پس برای جریان براعت از جزئیات یه اشکالیشون مطرح میکنه. اشکالی که مطرح میکنه میگه اولا در حدیث رفع نه دیگه این اشکالات مرحوم شیخ بله مرحوم فاس مرحوم شیخ انصاری در سه موضع از کلامش مناقشه میکنه. سه تا قطعه از کلامش گرفتش کنه. براعت ثابت کرد با تمسک به براعت از نفی حکم وضعی. میخواد بگه که براعت از نفی حکم وضعی به درد نمیخواد. اگرم بخواد دلیل درست باشه براعت از حکم تکلیفی درسته که ما قبول داریم، چون اونو دیروز بحث کردیم چجور براعت از حکم تکلیفی ایشون قبول داره، چون فرمو داره که قاعده اشتغال حاکم بر ادله براعت نیست، بلکه برعکسه، ادله براعت حاکم بر قاعده اشتغاله. چرا؟ چون موضوعشون دفعه وجود دفع ضرر محتمله، اخبار براعت میاد احتمال ضرر رو از بین میبره، پس مقدم میشه. اون بحث به قبلی. حالا ایشون اومد آخر بعد تمسک کرد به ادله براعت داره نفی جزئیات و اینو قبول کرد. مرحوم شیخ میگه اون استدلالی که قبول نکردی درست بود، اینی که قبول میکنی درست نیست. چرا؟ دو تا اشکال فقط گذرا، خیلی گذرا و خیلی گذرا اشاره میکنه. میفهمد که اولا در حدیث رفع فقط مؤاخذه نفی شد و حکم تکلیفی فقط مستلزمه. خب شما حدیث رفع رو نگاه کنید، میگه رفع مالا یعلمون. قبلا مفصل بنا شیخ گفت که ما ظهور حدیث رفع رو در چه میدونیم؟ در رفع مؤاخذه نفی. آخر به عنوان احتمال و توسط که به سعیده بزندی احتمال داد که مرفوع در حدیث رفع عموم آثار باشه، که خیلی اونجا واضح نشد که آخرین رفع عموم آثار رو قبول کرد یا قبول. پس اولا بگیم چی؟ بگیم در حدیث رفع، در حدیث حج، در حدیث سعه که اینا را جلوتر هم میزنی توضیحات بیشتری میده، در همه این احادیث مرفوع صرفاً و صرفاً مؤاخذه است. خب وقتی مرفوع مؤاخذه شد آیا حکم وضعی مؤاخذه آوره؟ خود حکم وضعی مؤاخذه است؟
اون چیزی که موجب مؤاخذه است حکم تکلیفی الزامیه. پس حدیث رفع مختص به رفع حکم تکلیفی الزامیه، رفع حکم بعدی رو شامل نیست، حتی رفع حکم تکلیفی غیر الزامی رو شامل نیست. پس نمیتونید با توسل به حدیث رفع چیکار کنید؟ حکم بعدی رو یک. دو، میگه که آقا مرفوع در حدیث رفع مجبورات شرعیه، اونم مفصل قبلا درس شد حدیث رفع، یا اون چیزی که در حدیث رفع رفع شد اون باشه که از شریعت اونو جلب کرده، مجبور شرعیه. چرا؟ چون گفت مجبور شرعی صلاحیت وضع داره تا با حدیث رفع برداشته بشه. اون چیزی که در حیطه شرعیاته اونها رو میتونه شعار وضع کنه و همونها رو میتونه رفع کنه. پس احکام عقلی، احکام عادی، این حرفا با تمثل که به حدیث رفع صلاحیت رفع نداره. من قبلا گفت پس میگیم مرفوع در حدیث رفع مجبورات شرعی. سوال، جزئیات و شرعیت شرطیت مجبور شرعی نه؟ جزئیات و شرطیت تماما یک امر انتزاعیه، اصلا مجبول شرعی نیست، انتزاع عقله. ما از حکم شارع به این که نماز با سوره بخوان انتزاع می کنیم که سوره جزء، انتزاع می کنیم جزئیات سوره رو. اینو مفصل بحث شده بین در حقیقت احکام وضعیه، حالا یا اشاره کنم بعد نیست در باب حقیقت احکام وضعی باشی کسی من بنویسم این مشکیه هست یا نه؟ مشکیه رو بردن بردش به درد نمید. من بیدوان مرشه که بگم اختلافاتون بعدا حالا متنشو برای رو حالا صحب کنید صحب کنید ما بحث. تو بحث استثاء ذیل بحث احوال استثاء که شما معمولا نمیخونید من نمیخونم، یه بحث رو اونجا به مناسبت معمول شیخ مطرح که در باب حقیقت رو میبستی یه دفت کن در این محبا این بحثی که جزوم نیست، البته دارم بحث استثاءشو نمیشتم میتونم به زعیم کنم اما فعلا تو این نیست. در بحث حقیقت رو میبردی من فعلا دیدوان معمول شیخ رو بگم بعد بیایم بحث. ایشون اول میگه سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت. خلاصه شو بخوام بگم خیلی بحث شد بیشتر میشه بسه خیلی من خلاصه و چکیده اون نتیجه یه بحث مرام شد. ایشون میگه سببیت، جزئیت و شرطیت اینا انتظاه صرف و مجبول شرعی نیست. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه سل معصوره، ما دلیل همونی نماز با سوره، شارع اومده وجوب نماز با سوره رو جمع کرده، حکم تکلیفی رو جمع کرده، گفته آقا نماز با سوره واجب است، از وجوب نماز با سوره انتزاع میشه چی؟ جزئیت سوره. یا گفته سلم از طهارت، از امر شارع به نماز با طهارت انتزاع میشه شرطیت طهارت. یا شارع گفته که مثلا سل بلا مثلا قهقهه، آقا نماز بخونی تو نماز نخم، از این که انتظار میکنی مانعیت مثلا قهقهه یا تکلم، حالا تکلم قهقهه هرچی. یا گفته چی؟ گفته اذا زال الشمس فسل، آقا وقت ظهر شد نماز بخونی، از ازازال شمس که مجبور شرعی هست انتظام میکنیم سببیت زوال برای وجوب صلات رو. پس هم سببیت، هم جزئیت، هم شرطیت، هم مانعیت اینا منتزع از حکم تکلیفی هست، یک جعل مستقلی ندارن، جعل مستقلشون لغوه.
یعنی شارق بگه که آقا من هم میام جزئیات سوره رو جلب کنم، هم میگم نماز با سوره باشه، تو تو جلب نداری، دو اتفاق که نمیفته، نیازی هم بهش نیست، دو تا جلب استقلالا لغوه قبح داره. وقتی که میتونه با یک جلب که میگه آقا نماز با سوره بخوان حکم روشن کنه، وظیفه رو انجام بده، تکلیف رو به بندگانش برسانه، این که بیاید و یک جهل مستقلی نسبت به اینها داشته باشه، این لغو قبیحه، تماما اینا انتظاریه، این داشته باشه. بعد یک موارد رو مطرح میکنه بحث صحت و بطلان. بحث صحت و بطلان میگه آقا صحت و بطلان حکم عقل اساسا حکم شرعی، میگه صحت و بطلان حکم شرعی نیست که بحث کنم حکم شرعی است که جهل داره یا نه. چرا؟ چون صحت چه معناست؟ بگید مطابقت معتیوبه با بطلان به چه معناست؟ عدم مطابقت معتیوبه با معمولوبه. خب حالا اگه صحت به این معناست، بطلان به این معناست، آیا مطابقت یا عدم مطابقت حکم شرعیه؟ یه امر خارجیه که من اون نمازی که خون شارع گفته امر کرد با اون نمازی که خوندم با هم چه هست؟ به هم مطابقت هست؟ به هم میخوره یا به هم نمیخوره؟ یه حکم خارجیه، یک امر خارجی و تکوینیه حکم شرعی که نیست. آقا این به اون میخورد اون به اون نمیخورد، ما باید ببینیم معمولوبه چیه، باید ببینیم چی کار کردیم، بعد ببینیم این کاری که کردیم با اون چیزی که هم شده یکسان هست، حکم شرعی نیست. پس ساعت و بطلان اساسا حکم شرع نیست. حالا یا بگید حکم عقل یا امر خارجی. میرسه به چی؟ میرسه به اموری مثل طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت، اینا احکام بگید اصلیه. نسبت به طهارت، نجاست، ملکیت و زوجیت دو احتمال میده. احتمال اول، احتمال دوم.
انتظار شده از حکم تکلیفی به ترتب آثار، مثلا بگیم چی؟ یک به تکلیفی داریم از عدم جواز تصرف در مال غیر یا وجود رد مال غیر به بود، اینا حکم تکلیفیه. از این حکم تکلیفی ها انتظار میکنیم حکم وضعی ملکیت رو. پس ملکیت هم احتمال داره مثل سببیت، جزئیت، شرطیت و مانعیت اساسا جعل مستقل نداشته باشه، یک انتظار صرف باشه، یک حکم انتظاری باشه. یا مثلا میگیم چی؟ میگیم زوجیت. زوجیت مثلا انتظار شده از چی؟ انتظار شده از مثلا جواز مباشرت که اونجا بیان شده، از این انتظام میکنی زوجیت داشت. طهارت و نجاست هم همینه، مثلا نجاست انتظار شده از چی؟ نجاست انتظار شده از وجوب مثلا قتل متنجس. آقا گفته اگر لباست خون به لباست لباس داد بشید، از وجوب شستن لباس اگه خون بهش برسه انتظام میکنه نجاست. یه احتمال. احتمال دوم که خیلی جالبه، ایشون میگه این موارد امور تکوینی باشن، که شارع اخبار داده به چه اسبابی ایجاد میشه،
یا ملکیت رابطه تکوینی حقیقی خارجی و واقعی بین مالک و مملوک.
احتمال اینطوری میشه
زوجیت یک ارتباط واقعی بین زوج و زوجه، نجاست یک قضارت واقعی موجود در شیء نجس،
امر مجهول نیست. نجاست خودشی امر واقعی و تکوینیه، ملکیت یک امر واقعی و تکوینیه،
زوجیت یک امر واقعی و تکوینیه. اما ما اسباب تحققشو نمیدونیم، بلد نیستیم چه اتفاقی میفته که این قضارت واقعی تحقق پیدا کنه، چه سببی ایجاد میشه که این رابطه بین زوج و زوجه ایجاد میشه، چه سببی تحقق پیدا کنه که این رابطه بین مالک و مملوک تحقق پیدا کنه. ما علم به تحقق اسبابش نداریم. شارع اخبار داده به چه اسبابی ایجاد میشه؟ شارع اخبار داده مثلا بیت موجب ملکیت، یا گفته آقا صیغه نکاح موجب تحقق زوجیت، یا بیان کرده که آقا مثلا اصابه مثلا خون موجب نجاست. پس احتمال داره که نجاست، طهارت، ملکیت، زوجیت، حتی رفعیت، عبودن و مانند اینها یه امور تکوینی و واقعی باشه که ما از اسبابش خبر نداریم و شعار با ادله شرعیه نحوه و سبب تحقق اونها رو برای ما بیان کرد. خب این میشه تمام بحث طریقت و وضعی که معلوم شد. حالا یه اشاره بکنم به معنای دیگه. تو این قسمت اول و دوم تقریبا مشهوره به خصوص بین متأخرین، حتی مراجعه رو قبول دارن. یعنی میخوام بگم در سببیت، جزئیت، شرعیت، ماهیت، صحت و بطلان ما قبول داریم که اینها حکم وضعی مستقل نیستن. صحت و بطلان اصلا حکم وضعی نیست. اما بگید جزئیت و شرعیت، ماهیت و سببیت حکم وضعی انتزاعیه، جعل انتزاعیه. مشهور تقریبا دو تا رو قبول کردن، اما اینجا اختلاف نظر جدیه که معروف به این متأخر طرف مرموشه رو در قسمت سوم بیان نکرد، قبول نکرد. و اینجا مشهور میگن چی؟ مشهور قائلن که این احکام اعتباری هم و جعل مستقل به شرعی داره. کدام؟ خب میشه حکم حکم وضعی، یه چارچوب کلی از بحث حکم وضعی. نه من اون رو به عنوان شاهد آوردم، دلیل اصلی ما نیست. دلیل اصلی ما اینه که ما فرزان رو وقتی بینیم و عدل رو وقتی بینیم شارع دو عملیات انجام نمی کنیم، دو تا جهل نمی کنیم. بحث ما اینه شارع چند تا جهل کرد؟ آیا شارع دو چیز اعتبار
کرده با این جزء؟ جزء رو من آخرش بوده که این جزء
بله دیگه دو تا جعل مستقل بحث نیست که جزئیات جعل مستقل می‌داره. بحث نیست دیگه آیا جزئیات جعل مستقل دارد؟
الان توی مثلا قانون می نویسن سه تا مثلا ترسل داره، دو تا مثلا فلان داره، باید اصلا دو تا دست و دو تا قانون تا جز داشته باشه، همه
قبول داریم یعنی سه تا فرسنه داره سه تا جز
ببینید ما
سه تا جز داره یعنی
ببینید
لزوم نداره امر مستقر مثلا باشه یا مثلا ولی میگن که این قانون سه تا انتظاری انتظاری هم نیست مثلا مستقر هستش
حالا فعلا بحثم اینجا نیست که مفصل بحث کنم من فقط اشاره کردم به این مبانی خب حالا طبق این مبانی طبق این مبانی سببیت جزئیت شرطیت و مانعیت طبق این مبنا که مبنای معروفی هم هستن ما خیلی ها قبول دارن شاید شبیه به اجماع هم باشه اینا چیه؟ اینا انتظاییه خب وقتی اینا انتظایی بودن و حدیث رفت گفتیم مجهولات شرعی رو برمیداره خب اینا سببیت جزئیت و شرطیت وقتی انتظایی بودن من نتیجه شمیستم تو بس حاضر نتیجه چی میشه؟ بگید
نتیجه
که اینا مجهول مستقل نباشن حدیث رفت نمیتواند آنها را رفت کند مگر با رفت منشأ انتظار
به کل شد
نه منشأ انتظار چی بود؟ منشأ انتظار یعنی حکم تک لیفیه به مثلا مرکب منشأ انتظار چی بود؟ ما گفتیم از سلیل مستوره انتظار کنیم جزئیات پس جزئیات مستقیماً نمیتونه مرفوع باشه اون چیزی که مرفوعه سلم از سوره است حکم تکلیفی و وجوب نماز با سوره رفع میشه یعنی همون وجوب اکثری که ما بحث کردیم یعنی همون وجوب اکثری که الان بحث کردیم پس حدیث رفع نمیتواند جزئیات رو برداره اون چیزی که حدیث رفع برمیداره وجوب اکثره
وجوب
اکثر جزئی نیست؟ نه حکم تکلیفی وجوب نماز با سوره حکم تکلیفی نیست حکم تکلیفیه که این حکم تکلیفی برای تحققش باید چند کارهای انجام بشه که این حکم تکلیفی اجزایی داره نداره اما میخوام بگیم جزئیات ببینید ما یه جزء داریم یه جزء داریم یه کل داریم یه جزئیات داریم سه تا چیز داریم کل یعنی نماز با سوره جزء یعنی خود سوره جزئیت یعنی رابطه بین سوره و نماز کل یه امر واقعی جز هم یه امر واقعی امر به کل یه امر مستقل امر به جز هم یه امر مقدمیه آقا سوره بخون از باب مقدم اینا وجوب داره وجوب مقدم اما وجوبش مستقل داره پس فکر کنید یه امر به کل داریم که وجوب نفسی مستقل داره یه وجوب سوره داریم که وجوب سوره هم یک وجوب مقدمی مستقل مقدمیه درسته انتظاری نیست یه وجوب مقدم انتظاری هم نیست همون مقدمی یه امر سومی داریم به عنوان رابطه بین سوره و نماز که میگیم سوره جزئیت دارد برای نماز این امر سوم رو نه لغویت نیست امر سوم رو میخوایم بگیم چیه؟ میخوایم بگیم امر سوم یک وجود منحاد و مستقلی نداره شارع نسبت به این جزئیت یک حکم سومی جعل نکرده ما دو تا حکم داریم یه حکم داریم نماز با سوره بخون به عنوان وجوب نفسی یه حکم هم داریم آقا مقدمه نماز با سوره سوره خوندنه پس سوره رو بخون پس وجوب مقدمی جزئه اما دیگه یه حکم سومی نداریم به نام جزئیت سوره اما نسبت به جزء که جزء من باید انجام بدم واجبات وجوب مقدمی داره اونجا بحث نمیخوایم بکنیم حتی تو بحث مقدمات یه بحث رو مرحوم مظفر بیاد ماشی داشت تو بحث مقدمات یا تو نهایی من خواب بحث مقدمات رو تو بحث مقدمات وجوب مقدمه آره مقدمه یک وجوب شرعی داره یا فقط مقدمه واجب عقلیه من مظفر یه بحثی داشت بهتونه من مظفر میگو فقط واجب عقلیه وجوب شرعی نداره درسته؟ بله ایشون میگو وجوب مقدمه فقط وجوب عقلیه بعد یه بحث میکرد که آقا با وجود حکم حق مثلا حکم شرعی نیاز نمیشه اون بحث من نمیخوام بگم
اونو من به نظرش کار درستی نیست و میتونیم بپذیریم که مقدمه حکم وجوب مقدمی شرعی داره، عیبم نداره، مشکل مرحوم مظفرم وارد نیست، ما اونو نمیخوام بگیم، حرفمون یه چیز دیگه است. داریم میگیم وجوب کل به نه به عنوان وجوب نفسی، وجوب جز به عنوان وجوب مقدمی، که هر دوتاش هم تکلیفیه. این دوتا رو داریم قبول، دوتاش هم شرعیه قبول، دوتاش هم تکلیفیه بله، اما یک حکم وضعی سومی به نام جزئیت نداره. اون جزئیت صرفا انتظار ذهن ماست که میگیم اگه شارع گفته نماز با سوره بزن، از اون برم گفته سوره رو برای اینکه نماز با سوره تحقق پیدا کنه به عنوان مقدمه انجام بده، پس میفهمیم انتظار میکنیم که سوره جزئیت داره برای نماز. خواهم بگیم شارع جزئیت رو به عنوان مجهول سومی جهل نکرده. حرف میده نتیجه این حرف اینه که حدیث را جزئیات نمیتونه رفع کنه. چرا؟ چون جزئیات مجهول شرعی نیست، فقط میتونه چی رو جواب رفع کنه؟ وجوب تکلیفی که منشأ انتظار اینه. حالا شما بگید منشأ انتظار رو ما امر به کل میگیریم، حالا شما اب نداره اونم حالا با تسامح میشه قبول کرد، منشأ انتظار رو امر به جز میگیریم، وجوب مقدمی جز. یه وقت شما میگید منشأ انتظار جزئیات امر به نماز با سوره است، یه وقت میگید که منشأ انتظار رو میگیرم امر به سوره، اما بالاخره میشه جزئیات امر انتظار. پس این اشکال اول. اشکال چی شد؟ اشکال این شد که اشکال دوم باشه، اول جریان برات از جزئیات ما اومدی محل مناقشه قرار دادی و گفتیم در حدیث رفت اولا مؤاخذه نقض شده، اختصاص داره به حکم تکلیفی. ثانیا اگر حدیث رفع حکم وضعی را هم بتونه رفع کنه، اما حکم وضعی میتونه رفع کنه که مجهول مستقل شرعی باشه، مثلا طبق ممنوعی متقین ها مثلا یه توجیهات ملکیت اینا رو برد، اما جزئیات و شرطیاتی که مجهول شرعی نیست تا حدیث رفع بتونه اون رو برد. این دو تا اشکال صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.